انتقال نیروها در چهار چوبه نیروهای صلح‌خواه سازمان پیمان امنیت دست جمعی صورت گرفت. یک منبع معتمد در نهادهای قدرتی تاجیکستان و رادیوی آزادی گفت که این نیروها برای محافظت مکتبها، بیمارستانها و انشاءات اجتماعی سفربر کرده می‌شود. با گفته منبع این نیروها از اسلحه استفاده نخواهند برد. نیروهای صلح‌خواه از کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی با دعوت رئیس جمهوری قزاقستان به آن کشور رفتند. تعداد واقعی نیروهای ارسال شده دقیق نیست، اما طبق خبرها تا این دم روسیه و بلاروسیه هم نیروهای خود را به قزاقستان فرستادند. به نوشته رسانه‌ها بلاروسیه به قزاقستان از 100 تا 300 نظامی فرستاد. ارسال نیروها از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در برخی از کشورها از جمله قرقیزستان ناراضگی ها را به میان آورد. یک گروه از شهروندان قرقیزستان روز 6 ژانویه در نزد بنای حکومت جمع شده طلب کردند که به قزاقستان نیرو فرستاده نشود. دیوان وزیران قرقیزستان از ساکنان این کشور دعوت کرده است که قرار فرستادن نیرو به قزاقستان را درست و با حس مسئولیت قبول کنند. دیوان وزیران گفته است قرقیزستان همچون همسایه نزدیک و همپیمان استراتژی قزاقستان حق ندارد به درخواست کمک حکومت قانونی آن کشور پاسخ رد داده عهده‌داری های خود را در دایره سازمان پیمان امنیت دست جمعی اجرا نکند. 5 روز بعد در شهرهای کلانترین قزاقستان تظاهرات ادامه دارد. ساکنان ناراضی اول به طلب پایین آوردن نرخ گاز مایع به کوچه ها برآمدند، سپس استعفای حکومت و از بین بردن فساد و خش و تباربازی را طلب کردند. روز 5 ژانویه اعتراضها در المتا به خشونت پیچید و حکومت قزاقستان آن را تهدیدی تروریستی خوانده از شریکان در سازمان امنیت دست جمعی از جمله تاجیکستان یاری خواست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان 2 نفر را با گناه قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت به زندان محکوم کرد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جنیدالله خدایاروف عمک علیرضا روز 7 ژانویه گفت ساکنان ناحیه رشت عبدالله عظیموف 17 سال و ظفرجان نصرالدین 19 سال را در محبس نظامی سنگین سپری خوان کرد. دادگاه حکم را رسما شرح نداد، از موقع پیمندان محکوم شده نیز معلوم نیست، ولی در گذشته کوشش به جوابگری کشیدن آنها را به اساس دانسته بودند. زبیدالله خدایاروف پدری علیرضا روز جمعه به رادیو آزادی گفت هرچند حکم سبک است آن را میپذیرند و افزود ناراضگی ما از آن است که در قتل علیرضا چند کسی دیگر دست داشتند ولی هنوز به جوابگری کشیده نشدند.
او خاک چکوکره یا 17 سال عظیم عبدالله را 17 ظفر نصرالدین 19 سال انا مو 3 نفر دیگه ایناش هم مالی که بران 17 19 استروک کم نیست، اما مقصد که هم هایش هم باید برونده هم که شوی گذروندیانشو با من فکت ها و دلیل ها دارم که این کار رو بینن مثلا سرکه.
پیوندان علیرضا خدایاروف کشتار را از این پیش تحریزی شده و کار دست کمش 5 نفر میدونن که در پس ظفر نصرالدین پنهان شدن. دادستان کل با گمانبران قتل علیرضا خدایاروف ساکن 21 ساله ناحیه رشت تا 20 سال زندان خواسته بود. محاکمه آنها در دادگاه عالی تاجیکستان جریان داشت. یک منبع در دادگاه عالی روز 29 دسامبر به رادیو آزادی گفت هیئت دادرسا به خانه مشورتی در آمدند و انتظار می‌رود حکم 7 ژانویه اعلان شود. دادستان با عبدالله عظیموف 19 سال و ظفر حسینوف 20 سال زندان پرسیده بود. زبیدالله خدایاروف پدر علیرضا قبلا گفته بود به صورت عموم از جریان تفتیشات دادستانی کل و دادگاه عالی راضی نیست. وی همزمان افزود از مرگ پسرش 6 میگذرد یگان دفعه والدین آنها به نزد ما نیامدند، بخشش نپرسیدند، برعکس بر ضد مادر و برادرانش به اداره میلیسه و دادستانی ناحیه عریضه نوشتند. در گذشته نزدیکان گمانبران بازداشت و محاکمه آنها را نادرست و حاصل خصومت خانواده ها خوانده بودند. جسد علیرضا خدایاروف دانشجوی دانشگاه رشت را صبح 13 ایولی سال 2021 دفن کردند. وی برادرزاده فرهاد خدایاروف رئیس حزب سوسیال دموکرات در ناحیه رشت و جنیدالله خدایاروف فعال شبکه های اجتماعی است. فرهاد خدایاروف و جنیدالله خدایاروف بارها از کار مقامات در ناحیه رشت انتقاد کرده به گفته خودشان زیر فشار هستند. سعدالله خدایاروف برادر آنها آخری سال گذشته دچار حمله شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
صبح امروز قسمت بزرگ طربخانه موسوم با یکسرای از گرانترین تالار برگزاری مراسم عروسی در دوشنبه به کام آتش رفت. همزمان بیشتر از میبل فروشگاه استقبال که نیز در این بنا واقع بود نابود شد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز براتون پیشنهاد میکنم. بعد از شروع آتش سوزی در بنای طربخانه یکسرای در کوچه ساحلی شهر دوشنبه در کنار مرکز تب و نشر یا گژکه، ماموران پلیس حرکت نقلیات در این محل را منع کردند، زیرا ده ها ماشین آتش نشانی با ماموران خدمات آتش نشانی تلاش میکردند بنا را از کاملا نابود شوی نجات دهند. اما با گذشت دست کم دو ساعت روشن شد که با این وجود داخل آشیانه یکم و دوم این بنا کاملا سوخته است. هرچند رهبریت پلیس دوشنبه و مقامات بلندپایه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به جای حادثه آمده فعالیت آتش نشانان را رهبری میکردند، دود غلیظ این آتش سوزی به بلندی ها برآمده محلهای اطراف ساحل رود دوشنبه را فرا گرفته بود. محسین جان محمدی سخنگوی پلیس دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی بعد از انجام آتش سوزی هنوز سبب ها و خسارات آن دقیق نشده است.
گروه همونجا کار کردیم. سپس سبب شمایه همه که نبند بگیم. جگری خواهر تسشد چیم مخصوص نمو بزنیم کار کردیم. برای مایه نمودنی همون سبب اومده همشوش حجمی زرون
بند. طربخانه یکسرای سال قبل مورد استفاده قرار داده شد و از بزرگترین و گرانترین تالار برگزاری مراسم عروسی در پایتخت تاجیکستان دانسته می شود. چون این طربخانه هم نام در شهر خوجند نیز بنیاد شده است. مالکان بنای این طربخانه برادران علی ماتوف می باشند که همزمان صاحبان شرکت تولید آبیجو موسوم به سیمسیم نیز می باشند. این برادران دو سال قبل بزرگترین و موثرترین کارخانه ضبط چاروا در دوشنبه را نیز ساخته بودند. همزمان مول بازار در جنوب شهر دوشنبه نیز مال این برادران دانسته می شود. آتش سوزی بناها در تاجیکستان در فصل سرما پدیده نوی نیست. همه ساله در زمستان ده ها بناهای ماموری و اجتماعی مورد آتش سوزی قرار می گیرند. مقامات بیشتری از این حادثه ها را به رعایت نکردن قاعده های بی خطری و یا رسیش کوتاه نقل ها ربط می دهند.
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزنند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنه مرحمه.
به فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و یک طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود.
تشکر. عبدالملک نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سعیدوف گفتن؟
الکی بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم الکی اون این روند شکل سیاسی را گرفت. یعنی که مردم الکی در میدان ها تا طلبی طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردن.
برنامه روز شنبه ساعت 2 به وقت تاجیکستان و ساعت 12 روز به وقت مسکو نشر می شود. برنامه را در همین کانال آزاد ویدیو، وبسایت رادیو آزادی و صفحه ما در فیسبوک و اینستاگرام می توانید تماشا کنید.
محمد علی محمدیف، هنرپیشه معروف تئاتر و سینما، شومی 6 ژانویه در سنی 76 سالگی درگذشت. سبب مرگ او هنوز رسما اعلان نشده است، ولی پیوندانش تصدیق نمودند که روزهای اخیر از نفس تنگی اذیت میکشید. میرزا علی محمدیف، برادر محمد علی محمدیف، 7 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت هنرپیشه بیماری جدی نداشت، ولی یک بار وضع سلامتیش بد شد.
نفس تنگی بعد دونش کم کم میخیست، بلند میشد. اگر اون سری وقت که کلش نمیگرفت جل غتش میکرد، نمیجه خیدش. گفت نفس تنگی وای کریس از در یکو دوریو من عدفی بعد اصال دیگر دیگر نمودوی وای گرفتم فریسان باش. اون گفت سال شدم چند وقت پیش. نکی بود بعد نه سه روز پس زنگ زد گفت نه خیلی مزم نیستای. های گفتم نفتر شما من نبیم.
همکاران و دوستان و شاگردانش صبح 7 ژانویه برای ویدیو به هنرپیشه به منزل او آمدند. هنرمندان با تأسف ابراز داشتند که در سال 2021 چندی از همکاران خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند و در آغاز امسال در گذشت محمدیف برایشان خبری دردناک بود. دلبر عمرو، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که همکورسی محمد علی محمدیف است، مرگ او را برای تئاتر و سینمای تاجیک تلفات بزرگ می‌داند.
محمد علی هیچ گمان نداشتم که در یک روز این خیلی بیمار می شود و از نزد ما می رود. هنرمندی خیلی بلایاقت، زیبا، قد و قامتی زیبا، یک مویلبایی که باید داشت اکنون تنها مویلباش در فیلم ها چقدر که اکنون دوست می داد بابای او یک بنقشش موافق بود و یک آدم دلصاف شیخه های زیاد میگه شیخ بود.
مراسم جنازه مرحوم نصفی روزی امروز در مسجد نزد منزل زیستش برگزار شده، او را در قبرستان محله معروف به 7 کیلومتری پایتخت به خاک سپردند. محمد علی محمدیف 10 مارس سال 1946 در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان تولد شده است. ختم کرده اینستیتوت تئاتر و کینو مسکو بوده، سالها در تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام لاوتی کار کرده، با قول همکارانش تا آخرین نفس از کار تئاتر و سینما دور نشد. آدم پوستش را عوض میکند، چیکار آخرین خیر کبودی تابستان، تلی ممنوع ستاره ها در شب و سایه از زمره نقشای آفریده این هنرپیشه است.
دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام روش 2022 در مینسک بلاروس اشتراک خواهد کرد. فدراسیه بین المللی جودا مجموعی قویده های نو را اعلان کرد. این نوگونی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش میکنم. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان در 18 مسابقه بین المللی جام رشد که از 5 تا 14 فوریه در پایتخت بلاروس شهر مینسک برگزار می شود شرکت می ورزد. به اطلاع فدراسیه فوتبال تاجیکستان در مسابقه عنعنوی زمستانه جام رشد 2022 اشتراک 10 دسته منتخب نورسان از 9 کشور در نظر است. از بلاروس 2 دسته شرکت خواهد کرد. دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه A با تیم‌های بلاروس 1، قزاقستان، آذربایجان و ایران رقابت میکند. با گروه B دسته های منتخب بلاروس 2، مالدوا، بحرین، ازبکستان و اسرائیل داخلند. مسابقه در مرحله گروهی از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار می شود. بعدن دسته های غالب در فینال بازی میکنند. دسته هایی که در گروهی خود جای دویم را می گیرند برای مدال های برنجی تلاش خواهند کرد. اهلدین توردیف، سرمربی منتخب نورسانی تاجیکستان، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در مسابقه بین المللی جام رشد 2022 در مینسک برای دستش یکی از مرحله های آمادگی با مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 که از 1 تا 9 اکتبر امسال دایر می گردد محسوب می شود. آقای توردیف افزود:
команда бисёр команда бақувват аст, бозингарои бақувват ки дар Тоҷикистон ҳастанд дар ин даста ҷамъ карда шудааст. Даста бозии хуб ва ҷалбкунанда нишон медиҳад. Барои ки бисёртар бозӣ мекунанд бачаҳо, бозӣ бисёртар бошад, маҳорат ҳам баланд мешавад. Пеши даста вазифа дар ҳар як бозӣ ғалаба. Дар ҳар як бозӣ бо фикри ҳам бозии хуб нишонтем, ҳам ғалаба кунем.
Зимнан дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон бо роҳбарии сармураббии Аҳлиддин Турдиев соли гузашта дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми рушд ғолиб гардида буд. Футболбозони навраси тоҷик дар ҳар се бозӣ бар дастаҳои мунтахаби Қазоқистон, Молдова ва Беларус пирӯз шуданд. Мунтахаби Тоҷикистон бо 9 имтиёз мақоми аввалро касб кард ва бо ҷоми қаҳрамонӣ ва медалҳои тилло мукофотонида шуд. Дастаҳои мунтахаби наврасони Қазоқистон бо 6 имтиёз ҷои дуюм ва Молдова бо 3 имтиёз ҷои сеюмро соҳиб гаштанд. вале дастаи мизбон Беларус, ки ҳамаи бозиҳояшро бохт, бидуни имтиёз дар ҷои охирин қарор гирифт. Хабари дигар, Федератсияи байналмилалии ҷудо маҷмӯи қоидаҳои навро эълон кард, ки ба ҳифзи варзишгарон ва модернсозии ин намуди варзиш дар омодагӣ ба бозиҳои олимпии Париж 2024 кӯмак хоҳад кард. баъди он ки Федератсияи байналмилалии ҷудо аз федератсияҳои миллӣ тавсияҳо гирифт, ба қоидаҳои доварӣ як қатор тағйирот ворид намуд. тағйироти баҳсноктарин ба амали илова шуд, ки дигар он ҳаракати одӣ нахоҳад буд ва иҷрои он ба ҷазои гӯштигир оварда мерасонад. тағйироти дигар дар қоидаҳо варзишгаронеро дар бар мегиранд, ки агар онҳо мӯи худро зиёд аз як маврид танзим кунанд, шидо, яъне огоҳӣ мегиранд. бо сар ҳамчун шиновар ҳуҷум кардан ҳамчун як амали хатарнок ҳисобида мешавад ва ҷудокор барои содир кардани ин амал аз ҳаққи ширкат дар мусобиқа маҳрум хоҳад шуд. ҳамчунин варзишгарон дар сурати ба қафо афтидан ду оринҷ ё дастонашонро ба замин монанд ҷазо дода мешаванд. қоидаҳои нав дар мусобиқаи гран-прии Одивелас, ки қарор аст аз 28 то 30 январ дар Португалия баргузор гардад, ҷорӣ карда хоҳанд шуд.
хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанд ва баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар имо, вайбер, ватсап, телеграм барои шумост. коди 420 шумораи 724-053-959. коди 420 шумораи 724-053-959.
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی سلام من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتاب نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلان فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیادی اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعیت زن در اویله و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان های موقع ضعیف و گاه تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود، مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحن آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیمی میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درس‌های عشق ورزی امیری بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگب هم قرار میگیرد. حالا شاهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیری بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خود من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تصاویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیری بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کماسوترا داشت و کماسوترا رو همه می شود. اما اینکه این کتاب در دست من هست درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن‌هایی که ما داریم غالباً مردانه است و ما دنیای مردانه مردم آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد می‌شنویم، می‌خوانیم و می‌نویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان را هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود، و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمیکنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمیکنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در شوروی، در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمیکنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمیشود.
شما نگفتن چرا منتشر نمیکنن؟ چرا اجازت نمیدهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای این که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را